أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رسیدیم به این فراز از توصیه های حضرت باقر علیه السلام به جناب جابر که می‌فرماند ولا مصیبت کاستهانت که به زنب و رضا که به حالت التی انت علی. می‌فرماند هیچ مصیبتی به اندازه آن نیست که گناه رو کوچک بشمارید و این که بر آن چه که هستی راضی باشی و رضا که بالحالت التی انت علی. اتفاقا عجیب مؤثر است در سلوک انسان که انسان متوجه باشه یه راه بسیار گشوده ای رو خداوند به عنوان رب العالمین مقابل بشر گذاشته است تا این که بر آنچه که هست باقی نباشه. اول این باید خوب برای بشر حل بشه که اونچه هستی همه تو نیست، تو نیستهایی رو الان داری که اینا رو میتونی تبدیل به هست بکنی. این که فرمود که تراز کنگره عرش میزنن سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است، این یک بصیرت درک وجود مستعدی است که هر انسانی داره، جوان و پیرم نداره. اتفاقا جوانها مناسب شرایط جوانیشون یه راهی جلوشونه که باید طی کنن، پیرها مناسب شرایط پیرشون. عمده اینه که اگه انسان به اون چه که هست راضی بشه، بر همون موقعیتی که هست راضی بشه، عموماً دیگه براش این نیست که موانع را باید برطرف کنم. گناه هیچی نیست جز موانعی که نمیذارد ما سیر کنیم. روح ما مقابلش جهانها گشوده شده است، عوالمی در مقابلش همی حالا هست. این رو انسان بتونه درک کنه، دو تا چیز براش پیش میاد. یکی این که تلاش میکنه تا نماند در اون چه که هست، دومم این که میفهمد موانعش چه موانعیه. شما اگه خواستید متن روش فکر کنید، این دو قسمت ها با هم نگاه بفرماید. لا مصیبت کاستهانت که به ذنب و رضا که بالحالت التی انت علیها، یعنی هیچ مصیبتی به اندازه دو تا چیز نیست. یکی این که گناه رو سبک بشماریم و این که راضی بشیم به همان حالتی که هستیم. این دومیش نشون میده اولیش رو جدی میتونیم بگیریم. ما تو محاورامون عموما میگم آقا گناه نباید سبک شمرد، ولی نه، این به این راحتی مسئله حل نمیشه. باید بدانیم که چه چیزهایی نیستیم که میتوانیم باشیم. برای اون رفقا اون مقاله دهه 80 ها را دوبار این جمله را براشون من تکرار کردم که در هنوز نه بودن ها دون فکر کنید. هنوز نه یعنی هنوز نه، اون چه من میخوام این نیست. میگم دهه 80 ها را دقت کردید، چون در افق قبل از انقلاب و انقلاب و مبارزات سلحشورانه جهادی ها بودن، میبینن یه چیزی دیگه باید بشند، وقت با خودشون درگیرند که نه اینا نیست، هنوز نه. میرن تلاش میکنن مثلا که یه جوری نزدیک کنند خودشونو به شهدا، طرفداری از انقلاب میکنن، ولی یه چیزی دیگه میخواند. پیش بیاد آره میبینید چیزهایی رو ظهور میدن که حاصل همه اون مراحل گذشته است. این دقیقا قصه من شما هم هست. ما اگر که به اون چه که در شرایطش هستیم راضی بشیم، حضرت میفرماد لا مصیبته، مصیبتی به اندازه این نیست. خب حالا چه کار باید کرد؟ خودشون کمک میکنن. پس اولیش اینه که گناه رو وسیله توقف بدونیم، گناه رو چیز ساده‌ای ندونیم. یه گناه کردیم جهنم میریم، نه، گناه نمیذاره اصلا تو به اون دریای نورانی پرشعف شعور و معنا و شعله ور شدن نسبت به انوار الهی اصلا نمیرسی، همین حالا سرگردان میشی. این مولوی خیلی خوب این را میگه، زیاد من تکرار کردم ولی فوق‌العاده است. آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. یعنی نمیذارد بری دریا این گل، چیست این از گل گرفتن آب را؟ آخه ما که آبی، ما که روحی، ما که سیر الله جزء وجودمونه، چیست از این گل گرفتن آب را؟ جذب تو نقل و شراب ناب را، این که تو را هوسها، حالا بعد خودشون حضرت میفرما هوسها ما را زمین گیر میکنه. حالا البته دوباره هم باید با هم دیگه صحبت کنیم، ما روش دینی را روش سخت ریاضت‌های افراطی اینا نمیدونیم، ما از این جملات هیچ وقت برداشت نمی کنیم که حالا افراد زندگی عادیشون از دست بدن، ابدا برداشت میکنیم که در این زندگی عادی خب تقوا که هممون میشناسیم، این تقوا رعایت بشه. حالا اینجا حضرت فرمودند که تو جای گناه رو کم نگیر. خب شما حالا گناه رو هم که میدونید دین باید تعیین کنه، چیز عجیبیست که دین میدونه که ما چه مسیری در مقابلمونه، تا کجاها میتونیم بریم و موانعمون هم میدونه، همون که خالق ما بوده است، هم راه به سوی قرب خودش رو برای ما گشوده است از طریق دیانت، هم موانعی که این راه رو مانع میشه، ما رو محروم میکنه از اون حضور مشخص میکنه. اینه که فقط اون چه دین گناه گفته است ما گناه میدونیم، کسی از خودش گناه در ردینا ما قبول نداریم. مکرر شاید من تو این سوالای رفقام عرض میکنم گناه را باید دین تعیین کنه. اون چه دین گفته است وظیفه ما ترکش است، ما همونا گناه میدونیم که دین گفته ترک کنید. از خودمون دراری ما دیگه بلدین خودتون، بعضیا خیلی مقدس میشن، اینا ضررشون خیلی بیشتره، هم برای خودشون هم برای بقیه. ولی حالا بحث اینجا چرا حضرت میفرماد لا مصیبته، هیچ مصیبتی به اندازه این نیست که گناه رو کم بشمرید. چرا؟ خب نتیجهش این میشه که ما از اون چه که باید باشیم محروم میشیم. من روی این دلم بخواد یه خورده رفقا بمونن. ببینین شما خیلی هممون بیش از اینیم که هستیم. یعنی ما وقتی به مراحلی که روبرومون از طریق وظیفه قرار میگیره میبینیم نه انگار یه چیزای دیگه هم بودیم و ازش غافل بودیم. چه کار کنیم که اون چه که بیش از امروزین خودمون هستیم رو درش حاضر بشیم؟ ترک گناه. ترک گناه رو من دلواپسم شیخ بازی در نیاره. درک گناه را صبح بود به رفقا عرض کردم، گفتم مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی دیگه کم آدمی که نیست که، ولی میبینید بعد من میبینید که مثلا مرحوم هاشم حداد میگه دیدم یه عالم بزرگ رفته تو قهوه خونه نشسته چای میخوره. گفتیم لا اله الا الله حاج آقا، رفتیم بهشون گفتیم که حاج آقا آخه شما با این سلاوت تو قهوه خونه داخلی لاتا؟ گفت این تعبیرا ببینید، گفته بود این مرکب میخواد بره حرم، بعد حال میخواد، غذا میخواد، چای میخورم که حالش بدم برم حرم. همینه دیگه، قاضی که کم آدمی نیست که. گفتن کوه توحید از حضرت امام میفرماید. خب حالا این کوه توحید، باز عیالش یه بار باشون هرس میدهد، عیالش ها یه لباس خوب عربی بلند پوشیده بودن و سفید ها اینا، بعد یارو از این قاطرش نمیدونم این بارش ها اینا افتاده بود از پایین، خب زورش نمیرسد، حاج آقام بغل میکنه میذاره و تمام این لباس مثل دشدشه سفیدش اینا کثیف میشه، خب میره تو خونه خان بشم دعواش میکنه. اما معتدش که نیست که لا اله الا الله آیت الله چطوری مثلا یارو را کمکش کنیم، سواری خرج کنیم، چیزاش اینا نیست. یعنی خیلی هی من میترسم مطلب گم بشه، این خاطرات امام را این تیکش هم خیلی خودی منو منقلب کرد که رفقاشون میگن که این قما، این پل قدیمیش بهش میگن پل آهنچی که به خود حرم ختم میشه، همین یه پل بود، بعدنا اینا زده بود، زمان امام همین یه پل بود. بعد رفقا میگن که داشتن امام با ما میمدن، یهو دیدیم که برگشتن، نفهمیدیم چرا. بعد نگاه کرده بودن دم پل، زیر پل دیده بودن یه خانومی تو اون زرما یخار شکسته است و داره یه چیزی میشوره. رفته بودن دیده بودن این از این خانوم هاست که لباس و مردم ها اینا رو میشوره و اینا توی. گفته بودن پاشو بریم خونه. برده بودند و براش آب گرم کرده بودند و شسته بودند و گفته بودن هر وقتم که دیگه دوباره لباس و مردم ها جمع میکنی بیا خودم آب برات گرم میکنم و بشو. ببین این امام و امام میکنید که حالا بی تفاوت بودن نسبت به اینا، این که من تعبیر شیخ بازی ها میکنم، من خودم نظرم است رعایت ادب اسلامی باید شدیدن بشه. اما نمیخوام رو این بمونم، میخوام رو مطلبی بمونم، میترسم اون سوء برداشت ها نگذره که متن روایی درست فهم بشه. حضرت میفرمون آقا باید که گناه رو سبک نشماری، همین گناه رو سبک نشماری به همون معنایی که دین مشخص کرده چه چیزی گناه هست، بیشترم که ما نمیخوام که. ادامش میفرماد که نتیجهش اینه که حالا باید اون چه که هستی رو کم بدانی. این که میفرماد راضی نباشی از اون چه که هستی، نه کم بدانیم. شما این آیه رو همتون بلدین دیگه که حضرت حق فرمودن که وقتی اون نطفه فعضا سوی توهو، وقتی که این نطفه را به یه نظم طبیعی درش آوردیم و نفخت و فیه من روحی، ما در این بدن در این نطفه از روح خودمون دمیدیم دیگه. مولوی همینو میگه. خب روح خدا جدا از خداست یا خودی خداست؟ تند شد. آخه خدای که مثل من و شما نیست که یه جسم داشته باشه یه روح دیگه. نورش فرسده. مولوی میگه نفخه اویید هان اویید هان، یعنی جان شما پر نور خداست. نفخه اویید هان اویید. چرا گفت اویید؟ برای اینکه نفخه او یعنی همون روحش، نفخت و فیه من روحی، روح خدام که یعنی انوار الهی. یعنی جان ما وقتی که تا عرش میتونه حاضر باشه، خب خودمونو نگهبانی کنیم، اینا رو که دارم میگم بلکه متأثر بشم ازش. خب این وقت در واقع در یک کلمه در هر جا، آیا ببینیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم، در هر جا اون چه که وظیفمونست رو انجام میدیم، در هر جا اون چه که وظیفمونست رو انجام میدیم. وقت چی جلومون گشوده میشه؟ همونو که خدا وعده داده است، همین که انسان همسایه خدا میشه. پس بدین نسبت به تو همسایه ای، ولی تو چون خورشیدی یا ما چون سایه ای؟ خب چه اشکال داره؟ بالاخره همسایه خدا باشید. اما انتم الفقراء الالله، شما فقیر الالله باشید، چقدر فرق میکنه تا فقیر این باشید که همسایه بهتون سلام کنه؟ خب میخواییم چه کار همسایه به ما سلام کنه؟ ما پس تو خورشیدی و ما همسایه ایم، پس بدین نسبت به هم همسایه ایم. این همسایه دقت بکنید دیگه، ما همسایه خدا هستیم. یعنی میشه با خدا زندگی کرد. و باز دوباره میترزم یه جوری بگم که بحث ببریمش توی بحثای سنگین غیر قابل دسترس. نه آقا، با همین رعایت وظایف. من همین کتاب بسیار خوبه تنها گریه کن رو که دیدم عزیزانم زحمت کشیدن آوردن که استفاده بتونی بکنیم. ببین مثلا این خانم بزرگوار، این ساز سیده عالی قد، خیلی خوب است این کتاب رو. حالا بنده بازم میتونم روش صحبت کنم. 4 مرحله ما داشتیم تو انقلابمون. میدونین که ما یه مرحله قبل از انقلاب داشتیم. این کتاب اینا خوب چشونده است، مثلا به خصوص جوونا. خب نمیدونن ما قبل از انقلاب چمون بوده است، این مردم چشون بوده است، این حضور گزارش کار حیات فعالیت چه میده. خب بعدم که دیدین که خب جنگ شد، یعنی انقلاب شد قبل از انقلاب، بعدش خب انقلاب، شور انقلاب، تلاش، بعد از انقلابم خب جنگ شد. خیلی خوب این خانم بزرگوار، این مادر شهید، این تو این صحنه ها به خوبی بوده است. خیلی این ارزش دارد که آدم تو هر صحنه آنجایی که باید باشد باشد. خب بعدم که جنگ شد و فعالیتاش جدا و فرزندش هم شهید شد، خیلی گزارش زیبا همین که رهبری فرمودن خوب گزارش داده شده است. توصیه‌ام به جوانا اینه که این کتاب را 3 مرحلهش مال شماست، 1 مرحلهش مال ما. مرحله این که شما بچشید بر ما و بر تاریخ ما چه گذشته است. قبل از انقلاب اونهایی که مردمی که انقلاب کردن در چه فضایی بودن، خوب کتاب ترسیم میکنه، تجسم میکنه. بعد فضای انقلاب و تظاهرات قشنگ خیلی ریزم گفته است، یعنی مثلا ما چون سن ما هم اقتضا میکنه ملموس میشه برادون که یک کسی به این خوبی احوالات خودش را ترسیم کنه توی صحنه. بعدم که جنگ شد که خب فوق العاده این 3 مرحله را میچشید وقتی کتاب را بخونه. بعدن عرایز خواهم داشت که مرحله 4 کجاست. یعنی ما بعد از جنگ یه مرحله داشتیم که اگر ما تو مرحله 4 وظیفمون را بتونیم انجام بدیم، خب برکات فوق‌العاده‌ای دارید که نمیخوام ورودشا حالا داشته باشم، میخوام رو این فقط بمونم. به نظرم خوب جای واسادیم که لا مصیبت کستهانت که به زن، هیچ مصیبتی به اندازه این نیست که گناه رو کم بدانی و این که بعد از اون چه در موقعیتش هستی اینا تمام بدونی، کامل بدونی. نه آقا، روش فکر کنید چی کار کنیم که اون چه باید بشیم را یه جوری پیدا کنیم. فکر بکنید، حالا بحث فرعی میشه دا. فکر بکنید اینا که گرفتار این بدی شدن، روزمرگی شدن، افسردگی شدن، پوچی شدن، علتش چی بود؟ اونجایی که باید باشند و تلاش کنند باشند نبودن. اقلش مثال میزنیم، خدا رحمت کنه آقای دکتر علی شریعتی ها، میگو گاهی اقلن آدم میتونه دیگه چای دسته یکی بستید. وقتی آدم در جای خودش باشه کار ممکنه است کوچیک باشه، ولی همون کاری است که باید باشه. اینه دیگه از خدا باید بخوایم که ما اونجایی که باید باشیم رو توفیقمون بده که باشیم. میمونه ولی ما فراز بعدیش رو بابش با میکنیم. بعد میفرماند که ولا فضیلت کل جهاد ولا جهاد کل مجاهدت الهوا. هر دوش جهاد که شما الحمدلله تاریختون چشید، این شهیدا واقعا بهترین برکاتی برای خودشون بودن. برای امنم حضرت اول میفرماند لا فضیلت کل جهاد، حالا با هم بعد بحث میکنیم، ولی بعد میفرماد که حالا تو این مجاهده اونچه که اصل است کل مجاهدت الهوا، این هوس نباید میدون ما را پر کنه. با هوسه که نمیشه نداشت، آخه نداشته باشه که مجاهده نداره. صدام اگه تشریف نگیرن تا پشت دروازه اهواز که ما باش جای نمی کنیم که. هوس میاد سراغ شما، میاد جاوایی، میاد سراغ شما به هر معنایی، هوس قدرت، هوس جذب ثروت، هوس خدای نکرده مسائل گناه جنسی، هوس غیبت کردن. میگه آقا باید روحیه‌ای که بتونید باش مبارزه کنید و در خودتون فوران نگه دارید، به خصوص در این آخر الزمان بسیار مؤثره اگه بتونید رو این نقطه فکر کنید که شما همون حرفی که همیشه میزنم، تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. یعنی واقعا ما میتونیم چقدر خوش زندگی کنیم و وقت افتادیم تو کارای روزمره و مواظب خودمون نیستیم و صفای بین خودمون نداریم و توفیق صله رحم، سر زدن به دوستان، تواضع، ایثار، اینا را بی خود از دست میدیم. بعد اون جهان فراخی که جلوی ما گشوده میشه توسط اسلام تنگ میشد و از دست میرد. خدایا به حقیقت شهدا که بهترین نحوه وظایف را شناختند و عمل کردند، ما را توفیق انجام وظایف به نحوی که تو راضی باشی عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.